ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ می‌شنوید. آیت الله خامنه‌ای به عربستان سعودی نسبت به عکس العمل خشن ایران هشدار داد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از توقیف یک قایق ایرانی خبر داد. و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید دیگر بازدیدی از پارچین انجام نخواهد شد. رهبر جمهوری اسلامی ایران با هشدار به عربستان سعودی گفت اندک بی احترامی به حجاج و همچنین عمل نکردن دولت عربستان به وظایفش موجب عکس العمل سخت و خشن ایران خواهد شد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که آقای خامنه‌ای نظارات را روز چهارشنبه در دانشگاه علوم دریایی نوشهر بیان کرده و با انتقاد دوباره از عملکرد مسئولان عربستان در حادثه منا گفته است آنها به وظایف خود در انتقال بدنهای کشته شدگان عمل نمی‌کنند. رهبر جمهوری اسلامی ایران در همین حال خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب با حضور نمایندگانی از کشورهای اسلامی و ایران برای بررسی حادثه منا شد. او همچنین گفته است دولت عربستان به وظایفش در قبال مجروحان حادثه هم عمل نکرده و به گفته آقای خامنه‌ای در برخی موارد هم موذیگری انجام می‌دهد. ائتلاف رهبری عربستان سعودی میگوید یک قایق ماهیگیری ایرانی را در دریای عمان توقیف کرده است. در بیانیه این ائتلاف گفته شده که این قایق با 14 سرنشین ایرانی حامل سلاح‌هایی چون خمپاره و موشک‌های ضد تانک برای شیعیان حوثی یمن بوده است. زمان توقیف این قایق روز شنبه اعلام شده. ائتلاف رهبری عربستان سعودی چند ماهی است که علیه شیعیان حوثی در یمن مداخله نظامی کرده است. ایران هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید دیگر هیچ بازدیدی در هیچ سطحی از مجتمع نظامی پارچین انجام نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس آقای شمخانی روز چهارشنبه همچنین حضور یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مجتمع پارچین را یک بازدید و نه بازرسی عنوان کرده است. همزمان خبرگزاری تسنیم گزارش داده است که آقای شمخانی در اظهاراتی پیرامون حادثه منا احتمال روبوده شدن برخی فرماندهان نظامی ایران و سفیر چین ایران در لبنان را تحلیل ذهنی و غیر واقعی دانسته است. او گفته از حادثه منا تعمدی نبوده و بیشتر ناشی از بی‌کفایتی و ناکارآمدی سیستم‌های مدیریتی بوده است. در حالی که راه حل‌های بحران سوریه و مبارزه با گروه حکومت اسلامی داعش همچنان موضوع رایزنی‌های دیپلمات‌ها در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، پارلمان روسیه به رئیس جمهوری این کشور اجازه داد برای انجام مأموریت نظامی نیروهای این کشور را به سوریه اعزام کند. به گفته مقامات وزارت دفاع روسیه در حال حاضر نیروی هوایی وارد عملیات شده و فرماندهی این عملیات بر عهده ستاد مشترک روسیه، ایران، عراق و سوریه خواهد بود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
چهارشنبه آخرین روز ریاست دوره روسیه در شورای امنیت سازمان ملل، وزیر خارجه این کشور میزبان جلسه برای حل مناقشات خاورمیانه و شمال آفریقا و مبارزه با تروریسم خواهد بود و قرار است در پایان نشست روسیه لایحه ارائه دهد که حاوی همان پیام‌هایی است که در سخنرانی روز دوشنبه ولادیمیر پوتین در مجمع عمومی سازمان ملل شرح داده شد. رئیس جمهور روسیه در این سخنرانی بر اولویت مصوبه‌های شورای امنیت تاکید کرد و مداخله خارجی در امور کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را باعث هرج و مرج، فروپاشی حکومت‌ها و شیوع تروریسم در این منطقه دانست. اما چهارشنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد در پاسخ به درخواست دولت سوریه، روسیه در این کشور عملیات نظامی با هدف مبارزه با تروریسم و حمایت از بشار اسد آغاز خواهد کرد و این عملیات بدون تصویب شورای امنیت نیز قانونی است. الکساندر گولیتس، کارشناس نظامی در مسکو، میگوید که فعلا اقدام روسیه نمادین است.
Это первый раз, когда военная операция приурочена к выступлению лидера. И, в общем-то,
برای نخستین بار است که عملیات نظامی به مناسبت سخنرانی رهبر کشورمان آغاز می‌شود. مشخصاً ارسال گسترده نیرو و تسلیحات روسی به سوریه با هدف وادار کردن اوباما به دیدار با پوتین انجام شد و به کل هدف راهبردی کرملین از مداخله نظامی در سوریه نمایش خروج روسیه از انزوای بین‌المللی است. البته از تجربه های افغانستان، ویتنام و عراق می دانیم که رویدادها می تواند کاملا متفاوت با سناریوی ابتدایی پیش رود.
صبح چهارشنبه رئیس جمهور روسیه از قانونگذاران شورای فدراسیون مجلس اعلای این کشور خواست با اعزام نیروی نظامی به خارج از کشور موافقت کنند. متعاقباً سرگی ایوانوف رئیس دفتر ریاست جمهوری روسیه تشریح کرد که بر پایه این تصمیم عملیات نیروی هوایی روسیه در سوریه آغاز خواهد شد، اما او تاریخ دقیق شروع این عملیات را مشخص نکرد. بر پایه گزارش ها 32 هواپیمای جنگی روسیه در پایگاه نزدیک لازقیه مستقر است. در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده که مرکز هماهنگی عملیات هوایی روسیه با مشارکت ایران، عراق و سوریه در بغداد خواهد بود. همچنین خبرگزاری ها می نویسند که نظامیان روسیه، آمریکا و اسرائیل خطوط اضطراری ارتباطی را برقرار کردند تا از برخورد نخواسته در سوریه جلوگیری کنند. ولادیمیر سوتنیکوف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، تحرکات نظامی روسیه را بازی خطرناک ژئوپلیتیک می داند.
عملا روسیه ائتلافی غیر رسمی با همکاری ایران، سوریه و عراق تشکیل داده و البته عراق عضو ائتلاف تحت رهبری آمریکا نیز هست. یعنی ما شاهد برآورده شدن آرزوی پوتین هستیم که میخواست خود را همتراز اوباما جلوه دهد. اما با این گام روسیه خود را در مقابل کشورهای سنی نشین قرار داده و همچنین نتوانسته روابط خود را با غرب بهبود بخشد. ضمناً بعید می‌دانم بدون اعزام نیروهای زمینی وضعیت در سوریه دگرگون شود، زیرا بر اساس طرح پوتین همان نیروهای علیه حکومت اسلامی خواهند جنگید که پیشتر می‌جنگیدند و همانقدر که حملات هوایی ائتلاف آمریکایی کارآمد نبوده، با مشارکت روسیه نیز این حملات کارآمد نخواهد شد.
چهارشنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه بار دیگر با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار خواهد کرد. کری روز قبل طی مصاحبه احتمال داد که همکاری با روسیه و ایران برای حل بحران سوریه بیشتر شود و از جمله مسکو و تهران ممکن است جلوی استفاده حکومت سوریه از بمب‌های بشکه‌ای را بگیرند. او همچنین گفت که میان واشنگتن و مسکو بر سر اینکه سوریه باید کشوری یکپارچه، سکولار و تهی از داعش باشد، توافق وجود دارد. از سوی دیگر جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، به روزنامه روسی کامرسانت گفت که واشنگتن به دنبال راه حل بحران سوریه بدون باقی ماندن بشار اسد بر سر قدرت است و موضع مسکو که از اسد حمایت میکند را نمیپذیرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
فرصتی است بشنویم پیام های شنوندگان رادیو فردا رو. باز میگردیم به خبرها.
سران جمهوری آخوندی یه جوری میگن حادثه منا، حادثه منا. کسی که ندونه فکر میکنه واقعا اینا جون ایرانی براشون مهمه. بابا این بازی ها رو واسه کسی در بیارین که شما رو نشناسه. شما اگه راست میگین تو فجایع سال 88 چرا جون اون همه آدم بیگناه رو گرفتین و هموطنامون رو به اون شکل فجیع سرکوب کردین؟ حالا منتظر باشین تا جواب اون کاراتون رو بدین.
جمعیت زیاد و فرهنگ نادرست باشه این اتفاق افتاده، ولی اینجوری نیست. توجه شما رو معطوف می‌دارم به مراسم طی حسینی توی زنجان که 3 یا 4 میلیون نفر جمع میشن. همچین اتفاقاتی نمیفته. اگه یک نفر حالش بد بشه با شربت و شیرینی مردم اونو دست به دست میکنن، میرسننش به نیروهای بیمارستانی. همچنین توی اربعین حسینی توی مراسم عراق بالای 12 میلیون 15 میلیون نفر جمعیت شرکت کردن، هیچ اتفاقی نیفتاد. تمام راه با شیرینی و شربت از مردم پذیرایی کردن. شما توجه کنید ببینید آیا واقعا مشکل جمعیتی بوده یا مشکل مدیریتی.
من خودم یکی از منتقدین کلیه مسئولین نظام هستم که راه اشتباه را طی می‌کنن، ولی می‌خواستم به تمام کسانی که از به حج رفتگان انتقاد می‌کنن که پولشان را صرف امور خیریه بکنن، باید عرض کنم آیا می‌دانید اینها اکثرا دارای سنین بالا هستند و آرزوی سفر حج را سال‌هاست که به دل دارن؟ پس آیا خود شما که توصیه به این عزیزان دارید، آیا هزینه اضافی زندگیتان را صرف امور خیریه میکنید؟ شما هرچه انتقاد دارید باید متوجه مسئولین نظام کنید، نه مردمی که اکثرا با پسندازهای کمی که داشتند راهی این سفر شدند. مردم را با چوب مسئولین نظام نرانید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرگزاری رویترز در جدیدترین گزارش اختصاصیش از افزایش موقتی صادرات نفت ایران به مشتریان آسیاییش خبر داده است. با این حال به گزارش رویترز ایران هنوز نتوانسته فروش و صادرات نفت را در طولانی مدت افزایش داد و کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی سبب شده تهران برای جلب مشتری نفت را با قیمت پایین تری عرضه کند. جمشید زند گزارش می دهد.
بزرگترین مشتریان نفت ایران واردات خود را در ماه اوت سال جاری به میزان 10% نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش دادند. خبرگزاری رویترز با استناد به آمار رسمی و ردیابی تانکرهای نفتی در آبهای بین‌المللی گزارش داده است که 4 کشور چین، هند، ژاپن و کره جنوبی در ماه اوت جمعاً حدود 1,000,000 بشکه نفت خام از ایران وارد کردند. با این حال رویترز با تکیه بر آمار بارگیری تانکرها ارزیابی کرده که در ماه سپتامبر حجم صادرات نفت ایران به این 4 کشور حدود 16% کمتر از ماه اوت خواهد بود. در چنین حالتی حجم صادرات نفت ایران به پایین ترین سطح خود در 6 ماه گذشته خواهد رسید. این در حالی است که به گزارش رویترز در 8 ماه اول سال جاری میلادی مشتریان آسیای ایران ماهانه حدود 1,100,000 بشکه نفت از ایران خریداری کردند که 6% کمتر از مدت مشابه سال قبل است. تحریم‌های بین‌المللی سبب شده است ایران حجم صادرات نفت خود را از 2,500,000 بشکه در روز به 1,000,000 بشکه کاهش دهد. اما به نوشته رویترز، گرچه رسیدن به توافق هسته‌ای بسیاری را به افزایش صادرات نفت امیدوار کرده بود، ایران تاکنون نتوانسته در این زمینه با موفقیت عمل کند. بخشی از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 لغو تحریم فروش نفت است، اما این توافق هنوز عملی نشده و گروه 5+1 در انتظار دریافت پاسخ رسمی از تهران است. مجلس شورای اسلامی و کمیسیون ویژه‌ای در حال بررسی برنامه جامع اقدام مشترک برجام هستند، ولی هنوز معلوم نیست چه نهادی تصمیم نهایی را برای پذیرش کامل توافق هسته‌ای اتخاذ و اعلام خواهد کرد. به گزارش رویترز، ایران برای جلب مشتری حتی قیمت فروش 3 ماهه نفت صادراتی خود را به پایین‌ترین سطح در 3 سال اخیر رسانده است. از طرف دیگر، تهران اخیراً به مشتریان خود پیشنهاد داده پروژه‌های مشترکی برای تولید نفت و گاز را آغاز کنند. بسیاری از مدیران ارشد شرکت‌های بین‌المللی نفتی هم به تهران سفر کرده و با مقامات ایرانی مذاکراتی را انجام داده‌اند، ولی تاکنون قراردادی امضا نشده است. از سوی دیگر، کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی که در هفته‌های اخیر به حدود 45 دلار در هر بشکه رسیده، درآمدهای ارزی ایران را به شدت کاهش داده است. بودجه سال گذشته ایران بر پایه فروش نفت 75 دلار در هر بشکه تصویب و اجرا شد.
یادی از هما روستا.
ما میریم تهران برای عروسی خواهر کوچیکترم. ما به تهران نمیرسیم، ما همگی میمیریم. میخوام مادر رو ببینم، مریم رو ببینم، راحتت کنم، میخوام وطن رو ببینم.
همون استوار بودن، این نگاه نافذ و بیان ویژه که حسات مختص خودشون بود.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه ساعت 8 شب به وقت ایران از رادیو فردا.
با یک خبر به این بخش خبری پایان میدهم. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه با انتقاد تلویحی از دست دادن وزیر خارجه ایران با رئیس جمهوری آمریکا در سازمان ملل گفت آیا با سازش، کوتاه آمدن، دست دادن و خوشوبش کردن مشکلات کشور حل می شود؟ به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای اژه‌ای در گردهمایی بسیجیان قوه قضاییه با انتقاد از کسانی که آنها را جاسوس خواند گفت این افراد می گویند چرا اجازه نمی دهید با دشمن دست دوستی داده شود؟ چه ایرادی دارد که با اوباما دست داده شود؟ چه اشکالی دارد که انسان با آنها بنشیند گپی بزند و هم پیاله شود؟ همزمان خبرگزاری فارس گزارش داده است که نمایندگان مجلس ایران روز چهارشنبه به دنبال انتقاد یک نماینده مجلس از اقدام محمد جواد ظریف در دست دادن با باراک اوباما فریاد الله اکبر سر دادند. 16:15 دقیقه وقت تهران است. با من مرشد قاسم‌فر همراه بودید. با رادیو فردا بمانید.